تحلیلی خبری رویداد به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. برای ارتباط با این برنامه میتونید به من پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. در این برنامه به بررسی مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان میپردازیم. امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. این برنامه حدوداً به مدت یک ساعت به شما تقدیم میشه. شنونده برنامه رویداد هستید.
تازه‌های خبر.
رئیس جمهور تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هرگز با اعمال تحریم و فشار در بن‌بست قرار نگرفته و نخواهد گرفت. آقای روحانی عصر روز دوشنبه در دیدار وزیر امور خارجه آلمان گفت خروج آمریکا از برجام جز تأثیرات منفی در تعامل کشورها و امنیت منطقه حاصلی نداشته. آقای روحانی تأکید کرد اگر کشورهای اروپایی معتقدند که برجام به نفع مناسبات ایران و اتحادیه اروپا و توسعه صلح، ثبات و امنیت منطقه است، باید سریع‌تر برای حفظ آن تلاش کرده و اقدامات عملی و جدی داشته باشند. وی با اشاره به روابط دوستانه، صمیمانه و تاریخی ایران و آلمان گفت اراده جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان است. آقای روحانی با اشاره به تلاش‌های ایران برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه و به ویژه افغانستان، عراق و سوریه اظهار داشت ایران همواره در توسعه و تقویت ثبات و امنیت منطقه تاثیرگذار بوده و نقش‌آفرینی مثبتی داشته و امنیت امروز منطقه مرهون تلاش‌های ایران است. رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه ثبات و امنیت در منطقه یکی از آثار برجام به عنوان توافقی است که پس از 12 سال تلاش، کوشش و مذاکرات متعدد حاصل شده، خاطر نشان کرد آمریکا با خروج یک جانبه از برجام توافقات 7 کشور مذاکره کننده و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشت و اقدامات تروریستی را در منطقه آغاز کرد، اما متاسفانه در این راستا شاهد عکس‌العمل مسئولانه و مناسبی از سوی اروپا در قبال آمریکا نبودیم. نقش و جایگاه تظاهرات حکومتی برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات در زمینه مسائل اقتصادی نقش و جایگاه مهمی هست و با توجه به وضعیت بحرانی کشور به نظر میرسه که این وظیفه و مسئولیت اهمیت دوچندانی پیدا بکنه. در این رابطه میخوایم با آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل تظاهرات حکومتی صحبت بکنیم. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. آقای اصفهانی، خودتون به عنوان رئیس یا مدیر کل تظاهرات جایگاه تظاهرات حکومتی رو در اقتصاد چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، معمولا در کشورهایی که اقتصادشون بیشتر تمایل به اقتصاد دولتی داره و اقتصاد خصوصی یا بخش خصوصی خیلی قوت آنچنانی نگرفته که خودشون بتونن نظارت ها و کنترل های لازم رو روی بخش های مختلف اقتصاد از جمله بحث تولید، بحث توزیع، بحث تامین بازار داشته باشن، طبیعتا در چنین کشورهایی که حالا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی باید بگیم از کشور ما هم از جمله اونهاست، نظارت بر بحث اقتصاد از ناحیه مجموعه و سازمانی مثل تظاهرات جزء ضروریاته و الا شاهد بروز اختلالاتی و مشکلاتی هستیم که نمونه هاش رو تو این سالهای اخیر مردم عزیزمون بسیار زیاد دیدن.
بله. و کارایی و اثرگذاریتون رو بر مسائل اقتصادی چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، در دو بحث در دو وجه شاید بشه نگاه کرد به موضوع. یکی این که در بحث تولید من اعتقادم این هست که سازمان تظاهرات میتونه نقش آفرینی بکنه برای رونق تولید و پیشبرد اهداف اقتصادی در بخش تولید. بلاز این که خب بسیاری از مراکز تولیدی ما نیاز به مواد اولیه دارن که گاهی از خارج تامین میشه و گاهی شاهدین هستیم که به لحاظ بروز برخی از تخلفاتی مثل احتکار کالا یا گرون کردن کالا اون مواد اولیه، یا عرض کنم که عدم انجام تعهدات مربوطه، اینها مواردی است که در صلاحیت ذاتی تظاهرات هست و با اونها برخورد میکنه. طبیعتا اگر به احتکار مواد اولیه توجه نشه، این مواد اولیه به سختی در اختیار تولید کننده قرار میگیره، دچار مشکل میشه. گاهی از طریق ورود کالای قاچاق در کشور باعث میشه که صنعت و تولید کشور دچار مشکل بشه، که طبیعتا وقتی سازمان تظاهرات به عنوان تنها مرجع اصلی رسیدگی کننده به مباحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبیعتاً باید نقشش رو ایفا بکنه، تاثیرگذار هست. در برخی موارد هم هست که بالا پرونده‌های متعددی هم تو این زمینه داریم، بحث عدم انجام تعهدات ارزی است. یعنی LC افتتاح شده، عرض کنم که ارزی دریافت شده، قرار بوده کالایی رو چه به صورت حالا CKD برای کارخونه ها چه به صورت مواد اولیه قرار بوده وارد بکنن، وارد نکردن. وقتی این وارد نمیشه و این تعهد انجام نشده، تخلفی است که رسیدگیش با سازمان تظاهراته و باید حتما برخورد بکنه تا این مشکل برطرف بشه.
حالا فکر میکنید که در کدومی از این مواردی که
یه نگاه دیگه هم هست؟ بله، چون عرض کردن دو وجه، از دو وجه میشه نگاه کرد. وجه دیگرش این هست که در هر حال این کالا وقتی در اختیار مردم باید قرار بگیره، چه از ناحیه تولید کننده چه از ناحیه وارد کننده، مباحثی از حیث گران فروشی، کم فروشی، تقلب و امثال اینها هم در صلاحیت تظاهراتی که بررسی بکنن ببینن آیا این کالا با اون کیفیت لازم در اختیار مردم قرار میگیره یا نه، آیا به قیمت مطلوب و قیمت واقعی در اختیار مردم قرار میگیره یا نه. این هم منظر دیگری است که طبیعتاً تاثیرگذار هست سازمان تظاهرات.
بله، حالا در خصوص همین مواردی که اشاره کردید مثل احتکار، گرانی، عدم انجام تعهدات که میتونه ارزی باشه یا غیر ارزی باشه، قاچاق، کم فروشی، تقلب، اینها فکر میکنید که سازمان تظاهرات تو کدومش موفق بوده برای اینکه بتونه جلوشونو بگیره یا به حال تاثیرگذاری قابل توجه و معناداری داشته باشه؟
ببینید، ما در بحث مبارزه با گران فروشی طبیعتا در سال گذشته خصوصا و اواخر سال گذشته مثال‌هایی رو داریم که تقریبا در هیچ سالی به این صورت کنترل نشده. یعنی برخی محتاج مردم، اگر حالا ساده تر بخوام بگم، یه بخشش که کاملا کنترل شده اون قیمت واقعی یا قیمت تعیین شده از ناحیه سازمان حمایت یا تنظیم بازار لحاظ شد، در برخی موارد هم بنابر این بود که افزایش غیر قابل قبول و غیر منطقی داشته باشیم، جلو اونها گرفته شد.
یعنی توی جلوگیری از روند افزایش قیمت شما موفق عمل کردید؟
به نظر من بله، به نظر من، چون حالا عرض کردم اگر بخوایم خیلی صادقانه بگیم، با طراحی هایی که شده بود بنابر این بوده که خیلی بیشتر از اینها افزایش قیمت داشته باشیم، ولی خب خوشبختانه
مگه افزایش قیمت ها طراحی شده بوده آقای استانی؟
بله، گاهی متاسفانه طراحی شده است، یعنی حالا چه یه بخشش از داخل یه بخشش از خارج طراحی شده. شما ببینید وقتی گوشت قرمز رو یه دفعه به کیلوی 100 تومان و 120 هزار تومان میرسونن و بعد ببینید که این روند داره ادامه پیدا میکنه و کنترل قیمت و نظارت شدیدتر باعث میشه که رو همین قیمت تثبیت بشه یا بیاد پایین تر، این دلیل بر این هست که کنترل شده و الا بنابر این بوده که خیلی بیشتر از اینها در اختیار مردم قرار بگیره. منتها عرض کردم طراحی شدنش یه بخشش مربوط به افراد سودجوی داخلی هست، یه بخشش مربوط به خارج از کشور هست که خب اینو دست و دست هم وقتی میزنن اتفاق میفته.
حالا بعضی موارد هم تو که شما اشاره کردی به موضوع گرانی ممکنه پشت پرده هایی داشته باشه که مردم ازش با خبر نباشن، اما خیلی از موارد هست که تخلفات خیلی آشکار هم هست، یعنی منجر به شکایت اجتماعی میشه. مردم در تجمعاتی میان میگن که بفرض به عنوان مثال همین بحث خودروسازی میخوام مطرح بکنم که
بله.
پیش فروش میکنن، به تعهداتشون عمل نمیکنن و یک چیز آشکاری هست، مردم رو دچار دردسر کرده. مردم هم در صحنه های مختلف این اعتراضشون رو نشون دادن. در این مورد پس چرا کاری از شما نمیدید؟
اتفاقا اگر میشد فرصت فراهم میشد که ما گزارش به قول ما آماری به مردم عزیزمون میدادیم، وقت مشخص میشد که واقعا اینجا در این قسمت هم اقدام شده.
گزارش آماری از عملکرد خودتون؟
بله، از همین
در همین رابطه با خودروها.
بله
خب میتونیم بگین اگر ما فرصت
بفهم برخی که تو ذهنم هست، چون بنا نبود من نمیدونستم که این موضوع مطرح میشه.
نه حالا همینجوری به ذهنم رسید. بله، به خاطر اینکه داشتم شما صحبت میکنیم.
بله ببینید، مثلا در بحث یه خودروی اگر مردم عزیزمون اطلاع داشته باشه، این خودروی دچار مشکل شد تو کشور به نام هوو که 17,000 شاکی داشتیم پرونده، یعنی در یک پرونده 17,000 نفر شکایت کردن. از این 17,000 نفر شاکی به نحوی تعذیرات عمل کرد که تقریبا در یک مرحله تا 400 نفر کاهش پیدا کرد، چون کاهش رضایتشون حاصل کردن و بعد این تعداد به کمتر از الان حدود 70-80 نفر رسید.
حالا این مربوط به چند سال پیش میشه؟
همین الان ما پرونده درگیر بودیم. در بحث خودرو، عدم تحویل خودرو و عدم انجام تعهد مربوط به خودروها، ما حدود 10,000 پرونده و بعد باید در یک فقره پرونده دیگه 2,000 نفر، یعنی حدود 12,000 نفر در سال 97 شکایت کردن که تقریبا عمده اینها رسیدگی شده، حکم صادر شده و بسیاری از اونها هم عرض کنم که حکمشون اجرا شده و الان هم در بحث خودروهای مثل خودرو دیزل ها که خودرو سنگین هستن، ما وادار کردیم شرکت های سازنده رو که تحویل بدن و توافقاتشون رو توافق با مشتری ها داشته باشن.
آقای اسفندیانی، کار شما کار موردی هست، یعنی حتما هر فردی به تنهایی باید بیاد مراجعه بکنه، تر شکایت بکنه تا نتیجه بگیره؟ یه وقتی هست این شکایت عمومی است، یعنی شما وقتی که تجمعات مردم رو میبینید، وقتی اعتراض های مردم رو میشنوید، قاعدتا باید که یه محرکی باشه برای اینکه شما یک اقدام همگانی بکنید. به هر حال این معضل درسته، هر کسی به صورت فردی و موردی میتونه بیاد شکایت بکنه، حالا به دستگاه قضایی هم میتونه شکایت بکنه، ولی این یک موضوعی در حجم گسترده هست که اتفاق افتاده. اینجا مسئولیتی از این بابت به لحاظ اجتماعی متوجه شما نیست؟
چرا، اتفاقا من عرضم همینه. ببینید اون تجمعاتی که شما مشاهده می‌فرمایید تمامش کسانی هستن که رفتن درخواست مثلا خرید خودرو کردن یا پیش خرید کردن بعد اونها به تعهدشون عمل نکردن. طبیعتا ما وقتی برخورد میکنیم برخوردها به نحوی است که سایر خودروسازها هم یا وارد کنندگان هم به نوعی متنبه بشن و نسبت به انجام تعهداتشون اقدام بکنن.
الان کی متنبه شده؟ میتونی به ما موردی بگی؟
بله بله، مثلا ما اسم ببرم بهمن خودرو یکی از شرکت‌هایی بود که به تکالیفش عمل نکرده بود، اومد توافق کرد، تعهد کرد که حدود 150 فقر شاکی داشت، تمام رضایت شاکیاشو فراهم کرد. یا فرض بفرمایید مثلا ما یه شرکت خودرو اینو می‌خواستم عرض بکنم که در برخی موارد اصلا ما منتظر نمی‌مونیم که حتما شکایت بشه.
بله.
در یک موردش خودرو به اصطلاح غیر ایمنی تولید شده بود و تحویل مردم شده بود که خب حکم صادر شد که قریب به 18,000 فقره از این خودروها رو فراخوان بکنن، رفع عیب بکنن و عرض کنم که به صاحبانشون تحویل بدن که این کار در حال انجامه. در حد توان ما و اون چه که صلاحیت های ذاتی ما ایجاب بکنه بنابراین
پس یعنی اگر که ما نتیجه قابل محسوس و ملموسی در بازار نمی بینیم به خاطر اینکه بضاعت شما برای انجام این کار بضاعت کامل و کافی نیست.
بله یه بخشش همینه، یه بخش دیگریش عرض کنم که حجم زیاد تخلف متاسفانه و گستردگی کاری که ما داریم. ببینید ما یک فقرش رو که اشاره فرمودید خود رو، یه بخشش بحث غذا و مواد غذایی،
بله،
یه بخشش
پوشاک،
یه بخشش قاچاق، یه بخشش مثلا در یه نمونه عرض میکنم در بحث بهداشت و درمان، تمام این بیمارستان ها، تمام داروخانه ها، تمام مراکز درمانی، تمام مراکز درمانی سرپایی و امثال اینها در حیطه کاری ما از حیث حضور و نظارت و برخورد با تخلفاتی که دارن. یک بخش از این بخش سلامت بحث تجهیزات پزشکی است. ما حدود 250 تا 270,000 قلم تجهیزات پزشکی داریم که اینها بحث گرانفروشیشون هست، بحث تقلبشون هست، بحث قاچاقشون هست، اینها رو باید رسیدگی کنیم. حجم کار و وسعت کار چون خیلی زیاده متاسفانه گاهی کارهای انجام شده شاید به چشم نیاد.
خیلی متشکرم از شما آقای اسفنانی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حفظتون.
خب آقای دکتر محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات صحبت کردیم در خصوص نقش سازمان تعزیرات در حوزه مسائل اقتصادی. ساعت 12:18 از همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفته.
تازه های خبر.
فرمانده مرزبانی گفت مقابله با قاچاق جدی است، میزان کشفیات کالای قاچاق در مرزها نسبت به پارسال دو برابر بوده. سعد رضایی در سفر به ماکو و بازدید از یگانهای مرزی مستقر در مرزهای مشترک بین ایران و ترکیه گفت سال گذشته بیش از 2000 قبضه سلاح شکاری و جنگی از قاچاقچیان در مرز آذربایجان غربی کشف و ضبط شد. سردار رضایی در ادامه از توافق دو کشور ایران و ترکیه برای کنترل مرزها و جلوگیری از برخی تحرکات تروریستی هم خبر داد. ساعت گفتگوی بعدی مون نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو رو بررسی کرده و در نهایت به جزئیاتش رأی دادن. ببینیم اهداف این لایحه چه بوده و تاثیرش بر تجارت آزاد توی این منطقه چه هست. همراه با آقای اسدالله عسکرآلودی رئیس اتاق ایران و چین. آقای عسکرآلودی سلام بر شما.
من هم سلام دارم حضور شما و همه شنوندگان ارجمندتون. انشاءالله که روز خوبی رو داریم بگذرونیم از هر نظر. بله
سلامت باشید.
قرار برای این هستش که ما با کشورهای اوراسیا که کشورهای منطقه شمال کشور ماست، از نظر منطقه آسیایی اروپایی اسمشم اوراسیا گذاشتم به خاطر همین. این قرارداد موقت که الان مجلس تصویب کرده اگر به دائم تبدیل بشه و در جلسه علنی هم مطرح بشه و رأی بیاره و اونها هم اون چهار کشور هم انشاءالله مورد تصویب قرار بدن، آینده اقتصادی ما با کشورهای شمالیمون مسیر تازه‌ای رو پیدا میکنه. از هر نظر برای اقتصاد کشور ما مفیده و میتونیم با این کشورها، چون ما میدونیم 15 همسایه داریم، این 15 همسایه بیشترین خرید و فروش کالا و تجارت رو ما با اینا داریم. 5 کشور از اینا جزء اوراسیا هستن. انشاءالله بتونیم با این 5 کشور گونه عمل کنیم که بتونیم نیازهاشون رو بهشون بدیم و نیازهامون رو اون چیزی که اونها دارن مازاد ازشون بگیریم. اون چیزی که نیاز ماست از اونها بگیریم، یقینا میتونیم خیلی از کالاهایی رو که ما از اروپا میگیریم یا از کشورهای دیگه الان میتونیم به راحتی از این 5 کشور بگیم. و به نظر من کار بسیار مثبتی انجام شده. تبریک میگم به دولت آقای روحانی که همچی کار با ارزنده‌ای رو به سامون رسونده. انشالله که نتیجهش هم ظرف 10-15 روز آینده ببینیم شروع شه.
این نتیجه که ظرف 10-15 روز آینده ممکنه ببینیم شروعش چی هست؟
شروعش قرارداد هست. اگر در 10-15 روز آینده ما یه هیئتی بلند شیم بریم اونجا، یه هیئتی از اونها دریافت کنیم، ببینیم چه نیاز دارن، اون نیازها رو با کارخونه‌هایی که اون نیازها رو میتونن قراردادهامون رو شروع کنیم. ما در 15 تا 10 تا 20 روز آینده اگه قراردادهامون رو با اینا شروع کنیم، نفع زیادی برای اقتصاد کشورمون خواهد.
البته فرایندی حالا به حال نیست که به این زودی بتونه جواب بده. اگر اشتباه می‌کنم شما اسم بفرمایید.
نه
قرارداد که شروع میشه، حالا ظرفیت تولید ما هم بر اساس نیازها مهمه دیگه.
جواب هر کار اقتصادی 6 ماه بعده. اما وقتی قرارداد شروع بشه یعنی ما میتونیم برنامه‌های سیستم‌ها رو از همون تنظیم کنیم.
بله.
راحتی هم میتونیم تنظیم کنیم که تا فرض کنیم حالا که ماه خرداد هستیم و ماه جون خارجی هست، با تا پایان سال مسیح خارجی که دسامبر باشه میتونیم با انجام قراردادها روش تازه‌ای رو برای توسعه کار با این کشورها به منزله ظهور برسونیم. این که روی هم رفته به نظر من کار بسیار مهمی انجام شده. خداوند ان شاءالله دولت آقای روحانی رو قوت بده، برکت بده و کارهاشو به قول خودش یه تکه کلامی داره عرب برکت الله، انشاءالله این هم جزو همون گروه خواهد.
بله حالا از تاثیراتش بر اقتصاد کشورمون حالا اشاره کردید، در تجارت آزاد تو خود منطقه اوراسیا چه تاثیری میتونه داشته باشه؟
خیلی اثر زیادی داره. فرض کنید ما اگر بتونیم با این حال این قرارداد رو ساموندهی کنیم و کاربردی کنیم، به راحتی میتونیم وقتی فرض کنید یه کشوری مثل قزاقستان بخواد به کشوری مثل افغانستان کالا بفروشه، ما میتونیم واسطه ترانزیتش بشیم. از این نظر کشور به کشور هم نفع زیادی رو برای ما داره. یا بخریم و بفروشیم فرق نمیکنه، ما پاشیم بریم قزاقستان کالاهای مورد نیاز افغانستان رو بخریم بهشون بدیم. وقتی ما این قرار داده داشتیم وسط تفاهم بینمون برقرار باشه، کارهای مبادله غیر خودمون رو هم میتونیم انجام بدیم. این مبادله های غیر خودمون همه مثبت خواهد بود، منتها اون نتیجه اون 6 ماه بعده. اما شروع قراردادهای ما 15 تا 20 روز بعده که ما با یه هیئت باشیم بریم اونجا بنشینیم، نیازهامون رو رو کاغذ بیاریم، اون چیزی که از اونا میتونیم بگیریم و اون چیزی که به اونا میتونیم بدیم رو کاغذ بیاریم به قرارداد برسونیم. یه هیئت 50 نفری 30 نفری 40 نفری هر چند تا حاضر بشن بیان برای انجام معامله برداریم ببریم اونجا، از اون طرف دعوت کنیم اونا بیان اینجا، اونا بیان اینجا کارخونه های ما رو ببینن، وضعیت ما رو ببینن، نیازهای خودشون در کشور ما جستجو کنن، ما هم بتونیم نیازهای اونا رو از اون چیزی که داریم بهشون بدیم.
بله حالا این لایحه موافقتنامه موقت فکر میکنید که طی چه فرایندی یا مشخص هست بازه زمانیش که قراره که قطعی بشه؟
قرارداد موقت باید مجلس یعنی قوه مقننه کشورها تصمیم
بگیرن. خب الان به جزئیاتش رأی دادن.
بله. من فکر می‌کنم این کار در 15 روز آینده انجام بشه. برای اینکه اونجا رأی دادن آسان‌تر از رأی دادن اینجاست. اینجا مجلس ما رأی داده. رأی اولیه رو داده، رأی ثانویه رو بعد از اون مجلس‌های اونا رأی بدن ما هم رأی بدیم و این احتمال زیاد دارم که من از اول مرداد ما این قرارداد اجرایی بشه و کاربردی بشه. حتی اگر یک ماه بیشتر طول نمی‌کشه که این عملی بشه.
متشکرم آقای عسکرالله.
من از شما ممنونم.
خداحافظ. نور
همشون بخیر ان شاءالله که این روزا روزهای سخته ولی من به همه کارآفرینان کشورم پیغام میدم که امیدواری کامل داشته باشین. انشالله خداوند کمک هم میکنه از این بره خاصی میگذاریم. انشالله
خدا نگهدار.
خب
با آقای اسدالله اسکرالدی رئیس اتاق ایران و چین صحبت کردیم در خصوص لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. با شرایط کنونی کشور و تحریم‌ها، تنها راه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فقر و بیکاری اجرای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر فعالسازی صنایع راکت هست. مسئله‌ای که اونطور که گفته میشه هنوز بنای مدونی برای اجراش وجود نداره. آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای عزیز محمدی سلام برشون.
سلام علیکم، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موضوع محترم و همینطور شنوندگان عزیز.
خب شما موافق هستید با اینکه ما هنوز برنامه مدونی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداریم و به خصوص فعالسازی صنایع راکتمون؟
از سرت خدمت شما که اینگونه بنده با توجه به مبحث اقتصاد مقاومتی الان چند سالی هستش که در دستور کار قرار گرفته، باید ببینیم که اصلا اقتصاد مقاومتی چی رو بازگو میکنه، چی رو میخواد. قطعا بدون برنامه و بررسی نبوده و همین الان هم
خود اقتصاد مقاومتی که بله برنامه هایی که برای اجرای اون سیاست
در حوزه صنعت که حالا در بخشش در حیطه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی که به سازمانی که ما در خدمتشون هستیم مربوط میشه، هم حداقل بنده الان از اواخر سال 96 که توفیق اینو پیدا کردم که خدمت این مجموعه و صنعتگرای عزیز باشم، برای این موضوع هر ساله برنامه های مدون و منسجمی بوده و به طور مستمر هم پایش میشه.
الان خوب برای فعال سازی صنایع راکت چه برنامه‌ای دارید؟
بله، یکی از مبحث‌ها استزاد امسال سال رونق تولید هستش. واحد های صنعتی اینی در واقع موجودی میمونن که خب به هر حال وقتی که ایجاد میشه خلق میشه، چون واحد صنعتی